صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، کلام تو همانند آب چشمی روان است که قلب‌های تشنه ما را سیراب می‌سازد. پس استدعا می‌کنیم که از آب حیات تشنگی ما را برطرف ساز و در این ساعت چشمان ما را بگشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این درخواست را به نام عیسی مسیح که آب حیات است می‌طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های آموس نبی، اقتباس از 30 بخش از تورات مقدس. ای شیفتگان الهی که ندای ملکوت خدا را طالبید و ای عاشقان راستی، محبت و کرم و لطف خدا بر شما عزیزان باد که به راستی در پی حقیقت جاودانه هستید و طالب ملکوت آسمانی خدا. پس بیایید یک بار دیگر از خالق هستی ها بخواهید که افکارمان را از امور دنیا خالی کند تا در این ساعت، حینی که پیام مقدسش را از تورات میشنویم و آن را مطالعه میکنیم، ندای او را شنیده و به جان پذیرا باشیم و از آن اطاعت کنیم و جان در راه کلامش بنهیم. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا، توجه خود را معطوف به کتاب آموس نبی می کنیم و پیام و نبوتی که خدا به این برگزیده خود که در حدود 2800 سال پیش می زیسته است را مطالعه کرده و توجه می کنیم تا به وسیله آن صدای خدا را امروز در قلب خود بشنویم. آموس نبی چوپانی بیش نبود که حتی از روی فقر مجبور بود از رمه‌های دیگران نگهداری کند، زیرا خود رمه‌ای نداشت. در دهکده دور افتاده در جنوب اورشلیم ساکن بود که روزی روح خدا بر او نازل میشه و او را فرا میخواند و آموس خود را تسلیم خدا کرده و به دعوت حق لبیک میگوید. خدا او را مأمور می سازد تا به قوم بنی اسرائیل پیامی بسیار دشوار برساند و آن این که اگر از بت پرستی و خود پرستی و شهوت رانی دست بر ندارند و از عمل زنا و شرارت و ظلم خود دست بر ندارند، خداوند آنها را دور می کنه و آنها باید منتظر عذاب سخت خدا باشند. در تمام پیام‌های خودش آموس نبی از روز خداوند و یا داوری خدا سخن می‌راند و هدفش اینه که قومش را از خواب غفلت بیدار کنه. در فصل 4 او درس بسیار مهمی را به ما تعلیم میده و با بیان کردن مشکلات و اخطارهایی که خدا در طول مدت بسیاری بر سر قوم بنی اسرائیل برای بیدار کردنشون بر آنها وارد آورده است، میخواد به ما نشون بده که در زندگی امروز نیز خداوند از روی محبتش به خاطر فیض و لطفی که نسبت به بندگانش دارد، اول مشکلات کوچک و یا حادثه های نسبتاً جزئی رو در زندگی مؤمنین پیش میآورد تا تا مؤمنین را متوجه خود کنه و آنها را از خواب غفلت بیدار نماید. ولی اگر توبه نکنیم، اگر متوجه این اخطار خدا نشویم، او مشکلات و سختی های بزرگتری را پیش روی من قرار میده و اگر باز توجه نداشته باشیم، سختی های بزرگتری را تا ما را بیدار کند، تا ما را از خواب غفلت بیدار کنه و متوجه خودش بسازد. در فصل چهارم دیدیم که خدا اول قحطی و خشکسالی میفرسته، اما قوم به او توجهی نمی کنن. بعد خدا مرض وبا را میفرسته، به این امید که قوم یهود متوجه دوریشون از خدا بشن، به طرف خدا برگردن، از خدا طلب شفا کنن و راه خودشون رو درست کنن و از گناه دست بردارن و به سوی خداوند همیشه توجه نماین. اما میبینیم که باز فایده نداشت، زیرا قوم با اینکه مرض وبا به میانشون سرایت میکنه به سوی خدا نگاه نمیکنن. هرچند میدونستن که وبا امراضی بود که خداوند بر سر قوم مصری ها فرستاد تا آنها را آزاد کنن، میدونستن که این علامت قدرت خدا و خشم خداست، اما به سوی خدا بازگشت ننمودن. سپس خدا بلای بزرگتری میفرسته ولی فایده نداشت. در آخر آموس نبی میگوید چون که شما حاضر نشدید به سوی خدا روی برگردانید، چون که حاضر نشدید به کلام خدا توجه نموده و از فرصتی که بهتون داده است استفاده کرده و توبه کنید، خداوند میگوید که خودتون رو مهیا کنید تا با خدای خود ملاقات نمایید. خودتون رو مهیا کنید تا با خدای خود ملاقات نمایید، که اشاره به داوری عظیم و مهیب میکند. در فصل پنجم او همین موضوع و پیام را ادامه میدهد. اگرچه در آیات آخر فصل چهار انگار که پایان یا عاقبت قوم یهود فرا رسیده و نابودیشون حتمیه، محاذا از آیه 1-15 با دعوت و لطف پروردگار نسبت به قوم یهود روبرو می شویم که باز خداوند با محبت بی پایانش آنها را دعوت به توبه و بازگشت به سوی خودش می کند. حالا ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به صفحه 1333 یعنی به کتاب آموس نبی فصل پنجم بکشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و صدای خدا را بشنویم. احیاناً اگر شما از داشتن کلام خدا محرومید، منتها مایل هستید که اون رو به زبان فارسی داشته باشید، میتونید با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. 6 آیه اول را ابتدا براتون میخونم و بعد توضیحی در مورد معنی آیات برز شریفتون میرسونم. آموس نبی اینطور میگوید: ای خاندان اسرائیل، این کلام را که برای مرثیه شما میخوانم بشنوید. دقت کنید دوستان عزیز، ای خاندان اسرائیل، این کلام را که برای مرثیه شما میخوانم بشنوید. دختر باکره اسرائیل افتاده است و دیگر نخواهد برخاست، بر زمین خود انداخته شده و احدی نیست که او را برخیزاند، زیرا خداوند یهوه چنین میگوید: شهری که با 1000 نفر بیرون رفت، 100 نفر را برای خاندان اسرائیل باقی خواهد گذاشت و شهری که با 100 نفر بیرون رفت، 10 نفر را باقی خواهد داشت، زیرا خداوند به خاندان اسرائیل چنین میگوید: مرا بطلبید و زنده بمانید. خداوند به خاندان اسرائیل چنین میگوید: مرا بطلبید و زنده بمانید. پس بیت ایر را مطلبید و به جلجال داخل مشوید و به بیرشبا نروید، زیرا جلجال البته به اسیری خواهد رفت و بیت ایر نیست خواهد شد. پس خداوند را بطلبید و زنده بمانید. پس خداوند را بطلبید و زنده بمانید، مبادا او مثل آتش در خاندان یوسف افروخته شده بسوزاند و کسی در بیت ایل نباشد که آن را خاموش کند. پس خداوند را بطلبید و زنده مانید، مبادا او یعنی خدا مثل آتش در خاندان یوسف افروخته شده بسوزاند و کسی در بیت ایل نباشد که آن را خاموش کند. در آیه اول آموس نبی به قوم بنی اسرائیل میگوید بیایید به اشعار خاک سپاری و یا اشعار مراسم دفن توجه کنید. این اشعار برای مرگ شماست، به اصطلاح فاتحه شما میباشد. این سرود صحبت از مرگ قوم میکنه و سرود بسیار غم انگیزی که بوی نابودی قوم بنی اسرائیل از آن به مشام میرسد. آموس سرود خاک سپاری قومش را می سراید. راستی چرا نبی خدا چنین می کند؟ آیا او اشتیاق این را داشت که فرزندان ابراهیم در گناه بمیرند؟ هاشا. دلیل این که او این کار را می کند این بود که دوستان عزیز آنها در درگاه خدا محکوم به فنا شده بودند. قوم بنی اسرائیل می رفت تا نابود بشه، چون در عدل الهی محکوم به فنا شده بودند. پس در حالی که سرود غم‌انگیز دفن قوم را می سراید و بدین وسیله به قوم می گوید که نابودیتون حتمیه و برای مرگ شما این اشعار را می سرایم، در پیامش روح دلسوزی نیز دیده می شود که صحبت از صبر و عنایت و فیض خدا نیز می باشد. او از قوم خود دعوت می کند که در این لحظات آخر که تا محکوم به فنا شدن بیان و از فرصت استفاده کرده از خداوند تمنا کنند که بر آنها ترحم کند و آنها را ببخشد. بیایید و توبه کنید. در آیه دو از روش تمثیلی استفاده می کند. اگر به خاطر داشته باشید وقتی که خدا هوشع نبی را برگزید، او از خانوادهش برای رسانیدن پیامش استفاده کرد. هوشع با همسر زانی ازدواج کرد که هوشع می بایست او را دوست می داشت، و با اینکه هوشع تمام کارها را برای رفاه همسر خائن خود انجام می ده، محاذا همسرش دوباره به او خیانت می کنه و نه فقط او را ترک می کنه، بلکه بعد از مدتی که غلام زرخرید عده‌ای می شه، باز هوشع مطابق امر خدا می ره و همسر خائن خود را بار دیگر از بردگی زرخرید کرده و به منزل می آره و او را محبت تمام می کنه، ولی باز بعد از مدتی دوباره همسرش به او خیانت می کند. و بعد خدا رو به هوشع کرده و میگوید که ای هوشع، تو با این تجربه، آنم تجربه تخت‌ترین رابطه و زندگی که داشتید، درست چیزی رو فهمیدی که من دارم از قوم بنی اسرائیل برداشت میکنم. میگه این درست همان چیزی است که اسرائیلی‌ها در برابر این همه خوبی‌هایی که براشون کردم نسبت به من کردن. آنان همانند همسر فاحشه و بی‌وفای تو هستند که قدر کلام و عنایات و برکات و رحمتی که به آنها نشان دادم رو نمی‌دانند. هوشع نبی به خوبی دریافت که خداوند چی میگوید. پس چون که کلام خدا را کاملا فهمیده بود، میتونست خیلی راحت از صمیم قلب پیامش را به سمع مردم برساند. آری، خداوند به وسیله تمثیل میخواد که عمیق‌ترین احساسات درونی خیش را برای بشر بازگو کند، زیرا خدا انسان را دوست می‌دارد، اما از اعمال انسان که آلوده به گناه است به شدت متنفره. و حالا باز خداوند از آموس نبی استفاده می‌کنه تا از طریق اصطلاحات تشبیهی پیامش را برسانه. و آموس نبی نیز از همین راه استفاده کرده، میگوید که ای اسرائیلی ها، شما مانند باکره که فقط به شوهرش تعلق دارد بودید، یا خدا شما را برگزید تا فقط برای او باشید، فقط او را بپرستید. او تنها خداست و هرگز به خدایان دیگری که امت ها میپرستند و آنها بت هستند روی بر نیاورید. ولی چرا نسبت به او خیانت کرده اید؟ چرا ای اسرائیل همانند عروسی بودید که به شوهر خود که نسبت به شما امین و وفادار بوده خیانت کردی؟ و دوست عزیز، کتاب مقدس اتفاقا از همین روش تمثیلی برای بیان رابطه هر ایماندار با منجی خودش، با خالق خودش استفاده کرده. و کلام خدا میگوید که حالا عیسی مسیح که شما را از گناه باز خرید کرده است و شما را از هر یوغ گناه آزاد کرده و به شما تولد تازه عطا کرده است و هستیتان مدیون اوست، پس همانند عروسی پاک و بی‌آلایش که خود را برای دامادش آماده کرده است، شما نیز خود را از هر چیز ناپاک خودتون رو به دور نگاه بدارید و مثل عروسی که مشتاق داماد آسمانیش است باشید. پولس رسول در رسالهش به قرنتیان، یعنی برای کسانی که بر اثر شنیدن کلام خدا از دهان او مسیحی شده و بت پرستی رو ترک کرده بودند، می نویسد: زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت الهی، زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا باکره عفیفه به مسیح بسپارم، تا همانند باکره عفیفه به مسیح بسپارم. مقصود او، دعوت او از ماها به پاکی و قدوسیت است، و و دوست عزیز، اگر به غیر از خدا چیزی دیگری در قلبمون جای بگیرد، در حقیقت ما قلب خود را به کسی دیگر سپرده ایم. خدا تمام قلب و وجود ما را می خواهد و ما اگر حقیقتا عاشق خدا هستیم باید تمام هستی خود را به خدا بدهیم. نمیشه هم خدا را دوست داشت و از خدا اطاعت کرد و هم دنیا را دوست داشت و در پی امور دنیوی باشیم. وقتی شما مسیحی می شوید، خدا گناهان شما را می بخشه، پاک می کنه. ولی سوال مهم این است که آیا در پاکی باقی می مانید؟ و یا دوباره به طرف گناه تمایل پیدا کرده و خود را آلوده می سازید؟ وقتی خداوند به خاطر عیسی مسیح ما را پاک می کند، دوستان، او از ما انتظار دارد که کماکان پاک باقی بمانیم. چقدر خوب است که هر روز به زندگی خودمان نگاه کنیم و ببینیم که آیا حقیقتا امروز در اعمال و پندارمان پاک بوده ایم و یا خود را خدای نکرده آلوده ساخته ایم. آموس در آیسه میگه که شهرهای شما از سکن خالی میشه، یعنی 90% جمعیت از بین خواهند رفت. چرا؟ چون که به اخطارهای پی در پی خدا توجهی نکرده اید. آنها خیال میکنن که خدا هیچ وقت آنها رو داوری نمیکنه، چون فرزندان ابراهیم هستن، با آنها کتاب داده، قانون داده. اما این بار متوجه خواهند شد که طرز فکرشون در باره خدا نیز اشتباه بوده، زیرا خداوند خدای عادل است و همه را به عدالت و انصاف داوری میکند. از آیه 4 دعوت آخر آموس را از قوم بنی اسرائیل میبینیم که میگوید خداوند به خاندان اسرائیل میگوید مرا بطلبید تا زنده بمانید. مقصود او از طلبیدن همانا اطاعت کردن خداونده و توکل نمودن به او می باشد. پیروی کردن از خدا یعنی طلبیدن خدا. اگر در مشکلی هستی، به جای اینکه از بت‌ها و یا از رؤسا و بزرگان مملکت کمک بگیرید، نام خداوند را بخوان، از او طلب کمک کن و نه فقط آن بلکه از او هم اطاعت کن. خیلی از ما هستیم که از خدا طلب می کنیم ولی از خدا اطاعت نمی کنیم. آموس دعوت خدا را به سهم قوم می رسانه، می گوید خدا را طالب شوید، او را بطلبید، از او اطاعت کنید تا زنده باقی بمانید. و برای طلبیدن خدا، دوستان، لازم بود که آنان از بعضی چیزها دست بردارن، آنها را ترک کنن و بعد به چیزهای دیگر رو بیاورن. در آیه 5 و 6 متوجه میشیم که آنها همیشه به عبادتگاه بیت ایل میرفتن. حالا در این عبادتگاه که پادشاهشون درست کرده بود، بت‌های زیاد گذاشته بودن. همچنین در جلجال بر روی هر تپه‌ای مذبحه‌ها درست کرده بودن، زیارتگاه‌های درست کرده بودن که برای بت‌های مختلف مردم میرفتن قربانی میکردن. به زبان دیگر حالا میگه اعتماد خودتون رو بر این بت‌ها نگذارید. قربانی ها را برای بت ها انجام ندهید، بلکه بیایید قربانی برای خداوند بگذارید، خداوند را بطلبید، خداوند را اطاعت کنید. چرا؟ چون خدا قصد نابود کردن شهرهای بت پرست بیت ایل و جلجال را دارد، شهرهایی که فاسد شدند. و اگر با آنجا برید و پناه بگیرید و به این بت ها توکل کنید، مطمئن باشید که خدای نادیده، خدای حقیقی شما را نابود خواهد کرد. و دوستان عزیز، وقتی به تاریخ نگاه میکنیم، عین این پیشگویی و جملات آموس نبی عملی میشه و شهر بیت ایل با خاک یکسان شده و شهرک‌های جلجال نابود میشه، به طوری که حتی امروز هم نمیتوانن دقیقاً مکان بیت ایل را مشخص کنن، زیرا این شهر با خاک یکسان میشه. برشیبه جایگاه مهمی نبود. این شهر در جنوب یهودا واقع شده بود و جایی بود که ابراهیم با ابی ملک عهدنامه امضا کرده بود و سرحد سرزمین اسرائیل نیز محسوب می شد که جنوبی ترین شهر اسرائیل بود. خدا میگه حتی به آنجا هم فرار کنید، باز من شما را به عدل خیش می آورم و محاکمتون می کنم. در آیه 6 یک بار دیگر آموس دعوت خدا را بیان می کند و می گوید خداوند را بطلبید و زنده بمانید. خدا را بطلبید تا زنده بمانید. خدا را بطلبید، مبادا او مثل آتش در خاندان یوسف افروخته شده بسوزاند و کسی در بیت ایل نباشد که آن را خاموش کند. چه دعوت زیبایی دوستان، آن هم در چه موقع سخت و گناه‌آلودی. چه دعوت زیبایی که خدا از گناهکاران، از فاسدان، از محکومان می کند. دعوتی که امروز خداوند از من و شما نیز می کند که بیاییم او را بطلبیم تا زنده بمانیم. حقیقت این است که هر کسی که امروز خداوند را پذیرفته و از او پیروی کند هرگز نخواهد مرد، زیرا صاحب حیات جاودانی شده است. البته جسمن شاید بمیره، اما این جدایی این است که فوری به حضور خدا میرسد. عیسی مسیح خود فرمود که هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و اگر زنده است هرگز نخواهد مرد. چرا؟ چون که صاحب حیات جاودانی شده است و کسی که صاحب حیات جاودانی است تا ابدالآباد زنده است. هرچند ممکن است از این جسم آزاد بشه و یا این جسم را ترک کنه، اما هرگز نمیرد، چون کسی صاحب حیاتی است که خداوند برای ابدیت به او عطا کرده است. خدا دوستان این دعوت را از قوم بنی اسرائیل میکنه که صحبت از محبت بی پایان اوست و اینکه نشون میده امروز خداوند نیز از مردی که هیچ انسانی خوشنود نیست. خدا نمیخواد که ما امروز در گناهمون باقی بمانیم و برای همیشه بمیریم و یا از او جدا باشیم، چون اگر در گناه باشیم و بمیریم دوستان برای ابدیت در مرگ و نیستی و آتش جهنم خواهیم بود. خدا میگوید که من از مرگ آن کس که میمیرد خوشنود نمی باشم، پس توبه کنید و به سوی من بازگشت نمایید، خدا را بطلبید تا زنده بمانید. دوست عزیز، مطلب دیگری که در خور توجه در این آیه است اینه که خدا هرگز به زور مردم را به طرف خودش نکشانده و نمیکشاند. نمیگوید که ای آموز شمشیر بگیر و به اسم من اگر مردم توبه نکردند و به عبادتگاه نیومدند آنها را گردن بزن که حقشون خیر. هیچ نبی حق نداشته که مردم را مجبور به پرستش خدا کنه، زیرا خداوند به انسان اختیار و آزادی عطا کرده و این اختیار را فقط خود خدا میتونه از ما بگیره. اتفاقا در اینجا میبینیم که نبی خدا و سایر انبیای خدا از مردم گناهکار نه اینکه به زور خواستن بیان خدا را بپرسن، بلکه التماس کردن که ای مردم خداوند را بطلبید، به طرف خدا بیایید، خواهش میکنم که از گناهاتون دست بردارید، توبه کنید تا زنده بمانید. این التماس انبیا صحبت از مهر و محبتی است که خدا در قلب خودش برای انسانها و در قلب انبیا برای ماها نهاده است. محبتی که در خدا برای بشر دیدند دوستان عزیز، انبیا آن را دیدند، برای همینه که با التماس میان میگن که خدا را بطلب، خدا را بطلب تا زنده باش ای انسان گناهکار. چرا؟ چون آنها مهر خدا را خود چشیدند و از جانب خدا سخن گفتند و چون از جانب خدا سخن گفتند و خدا را شناخته و خود را تسلیم خدا کرده و از او پیروی کردند، خدا دوستان عزیز از صفات آسمانیش در قلب های اونها نهاده است. آموس نبی با رویی پر از مهر و محبت از قوم تمنا می کند به سوی خدا برگردند. در غیر این صورت داوری خدا همانند آتش سوزنده بر شهر و دیارشون خواهد آمد که هیچ کس نمیتواند جلو آن را بگیرد. مقصود از خانواده یوسف همان قوم بنی اسرائیله. از آیه 7 توضیح دیگری میده که آنها چه کارهای بدی رو دارن انجام میدن که باید از آن دست بردارن. میگه که ای شما که انصاف را به افسنتین مبدل ساختید و عدالت را به زمین میاندازید، آن که سریا و جبار را آفرید و فجر را به سایه موت مبدل ساخت و روز را مثل شب تاریک گردانید و آبهای دریا را خوانده، آنها را بر روی زمین ریخت، یهوه اسم او می باشد. آن که خرابی را بر زور آوران می رساند، چنان که خرابی بر قله ها وارد می آید. به زمان دیگر ای آدم های بی انصاف و ظالم، ای کسانی که حق مردم را می خورید و قانون خدا را زیر پا می گذارید، ای کسانی که با حق بازی و کلک مال مستضعفان و بیوه زنان و یتیمان را بالا می کشید، آیا فراموش کرده که کسی هست که تمامی قدرت های طبیعت و هستی در اختیار اوست؟ آیا فراموش کردید که خدایی که آبها به فرمان او حرکت می کنند و خورشید به امر او طلوع می کند، او خدای قادر تواناست و بر عالم طبیعت ما نیز حاکمه؟ آیا فراموش کردی که او به اعمال شما نظر داره؟ آیا فراموش کردی که هستیتان در دست اوست و با قدرت عظیم شما را از صحنه روزگار میتونه نابود کنه؟ به زبان امروزی شما خیلی زود فراموش کردی که خدایی هست که بر اعمال همه نظارت دارد. پس از آیه 11 دوباره به کارهای شریرانشون اشاره کرده میگوید ایشان از آنان که در محکمه حکم میکنند نفرت دارند و راستگویان را مکروه دارند. بنابراین چون که مسکینان را پایمال کردید و هدایای گندم از ایشان گرفتید، خانه ها را از سنگ ها تراشیده بنا خواهید نمود، اما در آنها ساکن نخواهید شد. تاکستان های دلپسند قرض خواهید کرد، ولیکن شراب آنها را نخواهید نوشید، زیرا تقصیرهای شما را میدانم که بسیار است و گناهان شما را که عظیم میباشد، زیرا عادلان را به تنگ می آورید و رشوه می گیرید و فقیران را در محکمه از حق ایشان منحرف می سازید. لذا هر که عاقل باشد در آن زمان خاموش خواهد ماند، زیرا که زمان بد خواهد بود. آموس نبی به عاقبت آنها اشاره می کنه و آینده سیاهشون رو آشکار می کند، ولی بعد از آیه 14 از قوم یک بار دیگه دعوت میکنه، میگه که حالا این همه بدبختی در جلوتون، حالا که محکوم شده خدایید، بیایید توبه کنید، دعوت خدا را بپذیرید تا از روزهای سیاهی که در پیش دارید آزاد بشید. برای همینی که میگوید نیکویی را بطلبید و نه بدی را تا زنده بمانید، و بدین منوال یهوه خدای لشکرها با شما خواهد بود، چنان که میگویید از بدی نفرت کنید و نیکویی را دوست بدارید و انصاف را در محکمه ثابت نمایید، شاید که یهوه خدای لشکرها بر بقیه یوسف ترحم کند. در آیات قبل آموس به آنها میگه خداوند را بطلبید تا زنده بمانید، حالا میگه نیکویی را بطلبید و از بدی گریزان شوید تا زنده بمانید. این آیات نشان میدن که نیکوکاری مستقیما به شناخت خداوند بستگی دارد، یعنی اگر شخص نیکویی بدون چشم داشت کارهای نیک انجام میده، در حقیقت از خدا پیروی میکنه، خدا را میشناسه. چرا؟ چون خدا خدای نیکوست و هر نیکویی از خدا صادر میشود. آموس دستورات عملی به آنها میده، میگه از بدی نفرت کنید، یا دیگه هیچ بدی رو انجام ندید، تا حالا بدی کردید بسه، از همین الان به جای بدی نیکویی بکنید. بعضی ها هستن که میگن ما بدی نمی کنیم ولی نیکویی هم نمی کنن. میفرماید انصاف را در قضاوت مراعات کنید. این نشان میده که بی انصافی در آن زمان تا چه حدی رواج داشته است. در آیات بعد برداشت طوری است که گروهی خود را پاک و مقدس می‌دانستند و خیال می‌کردند که اگر داوری خدا یا روز خداوند آغاز بشه، آنها در حضور خداوند بی تقصیر و پاک خواهند ایستاد. آموس با آنها میگه وای بر شما که مشتاق روز خداوند هستید. روز خداوند برای شما چه خواهد بود؟ تاریکی و نه روشنایی. و بعد از آیه 21 عکس عمل خدا را در برابر اعمال مذهبیشون بیان کرده و از قول خدا میگوید که من از عیدهای شما نفرت و کراهت دارم و عطرهای محفلهای مقدس شما را استثناء نخواهد کرد، و اگرچه قربانیهای سوختنی و هدایای آردی خود را برای من بگذرانید، آن را قبول نخواهم کرد و ذبایح سلامتی پرواریهای شما را منظور نخواهم داشت. به زبان دیگه خدا میگه اگر دلتون به اعمال مذهبی و شرکت در رسومات دینی خوشه و خیال میکنید که به خاطر این چیزها مقبول پسند من شده اید و من شما را بخشیدم، باید بگم خودتون رو فریب دادید. آن همه نذر قربانی های شما، آن همه کارهای خیری که کردید، شما را از داوری نمیرهاند. چه فایده داره که شخص قربانی بگذارانه، خیرات بده، ولی در کاسبی حق بازی کنه؟ چه فایده داره آدم روزی 20 بار دعا و نماز بخونه ولی در فکرش شهوترانی نسبت به زن همسایه داشته باشد؟ آنچه خدا میخواهد دوستان دعا و نماز روزی گرفتن نیست، بلکه فکر و نیت پاک است. ظاهر آنان مذهبی بود اما باطنشان سیاه بود و خدا به خاطر آلودگی باطنشان آنها را داوری میکند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.